بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب گفتیم که اسلام همان عقلانیت است و غیر از عقلانیت چیز دیگری نیست. تمام دستورات دین، امر و نهی الهی مبتنی بر عقلانیته. در روایتی هست که فرمودن اون چیزی که ما بر شما واجب کردیم یا امر کردیم و اون چیزی که از شما نهی کردیم یا حرام کردیم قطعاً بر اساس ساختار خلقت شما بوده. اون چیزی که ما بر شما حلال کردیم شما بهشون احتیاج داشتید. اون چیزی که حرام کردیم قطعاً شما به اونا نیازی نداشتید. این یعنی همون عقلانیت. پیامبرم وقتی مبعوث شدن یه تصویری از دین ارائه کردن که جمع علم و عقل و عمل با هم بود، توأم با هم. یعنی ما داریم درباره عقلانیت اسلام با هم صحبت میکنیم. دیروزم حالا عرایضی شد، حالا تو این یکی دو شب ایشالله کاملتر و خیلی جامعتر بهش میپردازیم. مقابل عقل چیه؟ چی میتونه باشه به نظر شما؟ مقابل عقل و عقلانیت جهله. در روایات شما نگاه کنید می‌فهمن جنود عقل و جهل. امام در 40 حدیث هم اشاره کردن. در عرصه‌ای حضرت اومدن که مردم از عقل فاصله گرفته بودن. نه خود مردم ها، بحث تواقیت اون تاریخ مردم رو به جهل برده بودن و یه تصویری از عقلانیت بر اینا مثل یک پرده ویدیو پروژکتور اینا انداخته بودن، داشتن عقلانیت رو میبینن در حینی که جاهل بودن. جاهلیت صدر اسلام یعنی این، یعنی در اوج جهل به معنای عقلانیت. تواقیت در همین اندازه اینا رو نگر داشته بودن. اون حالا آیه قرآنی آوردم، آیه خیلی مهمیه، خدمتون خواهم خوند. پیامبر اومد با جاهلیت مبارزه کرد، جهل رو از بین برد، یعنی یک اسلامی آورد مبتنی بر عقلانیت، چون مقابل این جهل عقله. بعضی متاسفانه علمم میگن، اما علم مطلق در روایت نگفتن، گفتن علم نافع. علم نافعی که قطعا مبتنی بر عقلانیت دیگه. بعضی علومی دارن، سوادی دارن که اصلا مف نمیارزه. یادم اون اوائل طلبگی این دایی ما میخواست مچه ما رو بگیره، مثلا چرا رفتی طلبه شدی و رژیم بر میگرد و از این حرف ها. آره میگفت بگو ببینم، خب تو که داری درس میخونی بگو ببینم عمه مثلا حضرت موسی اسمه چیه، مثلا خب مثلا مریم، حالا ما چیکار کنیم؟ حالا طرف الان هم همینطور یه چیزایی بلدن به درد نخور. مثلا تو دریای فلان 6 تا ماهی داریم که اون 6 تا ماهی تو هیچ دریایی تو دنیا نیست. خب چیکار کنیم؟ ثم موازه بعدش حالا. آره اینا شب اول قبل ازت میپرسن. علم نافع، خب معلومه دیگه، علم نافع مبتنی بر عقل و عقلانیت دیگه. کار پیامبر، بعثت پیامبر، نجات مردم از دست اون قال الملع که در قرآن هست. در هر زمانی عصر هر پیامبری ملع ها نذاشتن پیامبر کار خوش کنه. ملع به اون نخبگان جامعه، اندیشمندان جامعه میگن، دکترای جامعه، باسوادای جامعه میگن، اونا نذاشتن. ملع ها همیشه دنبالن که مردم تو جهل بمونه، مردم تو جهل نگه دارن، از سیاست چیزی با خبر نباشن. بعد پیامبر میومد مثلا اوج کارهای سیاسی و حکومتی رو به مردم میگفت شفاف. بعد خیلی از دوربریا به خاطر همین اعتراض میکردن، چرا باید مردم این حرفا رو مثلا بدونن؟ میومدن به پیامبر صریحا این حرفا رو میزدن. خب پیامبر برای اینکه مردم رو از جهل در بیاره، خودشون دیگه عقل کل عالم هستن دیگه، دستوراتش هم مبتنی بر عقل بود. اینو پیامبر تبیین میکرد و نیاز به تشکیل یک حکومت بود تا بتونه از تواقیت تاریخ خودش، زمان خودش، مردم رو نجات بده. خب چرا تواقیت مردم رو در جهل نگر می‌دارن؟ چون میخوان به منافع خودشون برسن، به اون ثروته، به اون قدرته، به اون زد و بنده، به اون لابیگریه، به اون رانتخاریه، به اون اختلاسه، اینا دنبال اونن. لذا مردم تو جهل نگر میدارن. پیامبر اومد، الان هم همینا، الان هم ما تو جهل مدرن هستیم. یعنی واقعا نیاز داریم رجوع کنیم به پیامبر، رجوع کنیم به اسلام که مبتنی بر عقلانیته. و الان هم شما دارید میبینید طرف در جهل مدرنه، اما خوش روشن فکر میدونه، خودشو یه شخص جنتلمن میدونه، اصلا افتخار میکنه که با غربیا داره مثلا لبخند میزنه، صحبت میکنه و تمام دنیا رو کشور آمریکا خلاصه میکنه. هرم شما نگاه کنید، حالا وزارت خارجه ما در این دولت فکرش، تمام تصمیماتش حول همین 14-15 تا کشور همسایه است. تو بحث مخصوصا اقتصاد، تحرکات دشمن تو این سالها زیاد خواهد شد. نفوذ صهیونیست‌ها الان تو آذربایجان، تو کشورهای دیگه دارن دوره میکنن و میخوان توطئه به پا کنن که این طبیعیه دیگه، دیدن ما داریم به سمت همسایه‌ها میریم و به ضرر اوناست، اونا هم دارن شلوغ میکنن. شهرهای کشورهای دوره بره از افغانستان بگیر، الان آذربایجان، پاکستان، خود عربستان و کشورهای همسایه دیگه. کار پیامبر به شدت کار دشواری بود، لذا 3 سال اول پیامبر یارگیری کرد، یار خواست، بعد فاستع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین، دستور اومد که اعراض کن و ولو که درگیری بشه. انا کفیناک المستهزئین، تو رو مسخره خواهند کرد، ما پشتت هستیم پیامبر، برو جلو. پیامبر فوق‌العاده کار واقعا نشدنی رو، یعنی پیامبر به فعلیت رسوندن تو اون 23 سال، تو اون مدت زمان کم. آقا رسول الله با اون جاهلیت جنگید و یک تمدن اسلامی رو رقم زد. و اینو تمام کسایی که ملح هستن در تاریخ تا الان و مطرفین، طبق این آیه که میخوام بخونم، با پیامبر اینا مشکل دارن. الان هم که الان پیامبر رو تحریف میکنن، ترور شخصیت میکنن، عکسشو میکشن، مسخرش میکنن، توهین میکنن جسارت ها به پیامبر و اسلام پیامبر رو به سمت مسائل جنسی که میتونن میبرن. یعنی آقا پیامبر تعدد زوجین داشت و شهوت جنسی، یک شهوتران بود نعوذ بالله. مشکلشون با پیامبره، با اسلام پیامبره، چون پیامبر کاری کرد کارستان تو اون 23 سال. ما از کجا میفهمیم کارش گرفت پیامبر؟ بعد 1400 سال دارن، بعد 1400 سال دارن کاریکاتور پیامبر رو میکشن. خیلی این کار معنا داره. پیامبر رو مسخره میکنن، شبهاتی بر پیامبر وارد میکنن. یعنی مطرفین، ملح‌ها در تاریخ، اینا نمیتونن مردم رو تا ابد و دهر تو جهل نگه دارن، مردم احمق فرض کنن، چون اسلام پیامبر نمیذاره، چون مبتنی بر عقلانیته و مردم اینو حس میکنن. در طول تاریخ عده‌ای هستن که بیان به این سمت و اونا تا جایی که میتونن جلوی این عده رو میگیرن، هرچی کمتر باشن به نفع اوناست. شما الان نگاه کنید 4-5 میلیون صهیونیست دنیا رو دارن چپاول میکنن. این کشورهای توسعه یافته هم که میبینی پشت اینا شرکت‌های اون 5-6 میلیون صهیونیسته، همه دارن بر اونو کار میکنن. یه سری خدمات هم به این کشورها میدن، مثل ژاپن، میگن آ کشور توسعه یافته، برو ببین چه خبره تو ژاپن. حق ندارن یه نظامی داشته باشن. و تجاوز نظامیگرای آمریکا به زن و بچه همین ژاپنی‌ها رو برید نگاه کنید، تظاهراتی که مردم ژاپن کردن و در تاریخ ثبت شده. پس پیامبر برای عبور مردم، اون ملت، از جهل به سمت عقلانیت. ما متاسفانه دوگانگی، حالا اینا رو ای فرصت شد جلسات بعد میگم، بین انقلابیگری و عقلانیت که بعد این سوء تفاهم رو حل کنیم. انقلابیگری همراه و توأم با عقلانیته، مثلا غیر عقلانیت نیست. شما میبینی انقلابی که بر مبنای عقل حرکت نکنه واقعا انقلابی نیست. انقلابیگری که ما میشناسیم اینا بر مدار عقلانیت حرکت کردن. همین اخیراً هم حضرت آقا در دانشگاه افسری امام حسین علیه السلام اونجا فرمودن، یعنی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کار را بر مبنای عقلانیت پیش میبرن. و این توصیه‌ام به کشور همسایه میکنم که با عقلانیت. تو بحث کرونا هم دیدید دیگه، بعضی ها میخواستن عقل رو کنار بزنن. اون اوائلش یادتون باشه میرفتن تو حرم امام رضا، اون ویدیوهایی که زریح و بوس میکردن، خب این خلاف اون عقلانیته، خلاف سیره پیامبره. اسلام همون عقلانیته، اصلا چیزی غیر عقلانیت نیست. اگرم وحی نازل میشه، وحی میشود، اونم مبتنی بر عقله، کمک به عقل بشره که این عقل رو تقویت کنه. سر راه پیامبر چیزی هست به نام جهل. این جهل رو پیامبر باید از بین ببره، باید تبیین کنه، روشنگری کنه، آیاتی میاد. اما یه سری مخالفت ها این وسط هست و یعنی پیامبر کارشو کرده بود و لیظهره علی الدین کله شده بود. آیه هست در قرآن، من اینو بخونم بعد با هم صحبت کنیم ببینیم چه خبره. آیه 23 و 24 سوره زخرف، اینو یادتون باشه، این آیات آیات مهمیه. و کذالک ما ارسلنا من قبل که فی قریتن من نذیر، بله تو هر شهر و دیاری پیش از توی پیامبر پیامبرانی فرستادیم که مردم رو انذار کنن. قال مترفوها، این مترفوها دنبال روی همون ملح هستن که در سوره مؤمنون یادمه با هم گفتگو کردیم. خب مترفین کیان؟ ثروتمندان مست، اونایی که شهوت مقام و ثروت دارن، شهوت دنیا دارن. مترفین اونایی که مغرور هستن، قارون صفت ها، فرعون صفت ها. آیه قرآن میگه پیامبر، ما برای هر شهر و دیاری پیامبری نازل کردیم. یه عده جلوی این پیامبرا ایستادن. کیا بودن؟ مترفوها. مترفوها ثروتمندان مست، جنون اینا رو گرفته و حب شهرت و قدرت، شهوات جنسی اومده صد رای پیامبرا شده. حالا جلوی تو هم وای میسن پیامبرا، تواقیت زمانت میان وای میسن، باید جلوی اینا رو بگیری. برخلاف کسایی که میگن پیامبر برای اخلاق اومد، انی بوست و لغو تمام مکارم الاخلاق، حالا تو سندش حرف و حدیثه. نه خیر آقا، پیامبر برای همین آیه 36 سوره نحل، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، برای هر امتی رسولی فرستادیم، دوتا کار کنن، ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، اجتناب از طاغوت کنن. مثلا پیامبران اومدن برای جلوگیری از طاغوت. این ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت دو روی سکه، در اصل یه هدفه، بندگی خدا تحقق پیدا نمیکنه مگر اجتناب از طاغوت. تواقیت هم مطرفین، مطرفین دار و دسته تواقیتن، ملح ها آدم های تواقیتن. حالا در سوره احزاب مرجفون، یه دسته هم داریم مرجفون، شایع پراکنا، اینا که شایع پراکنی میکنن تا اهداف تواقیت راحت جلو بره، که در تفسیر آیه جواد امیل فرمودن این مرجفون همین بی بی سی چیا هستن که الان در تاریخ ما هستن، اینا شایع پراکنی میکنن. چقدر تو فضای مجازی راحت دروغ میگن. حالا تو میگن آقا مثلا یادم میگفتن آره پسرای آقای قرائتی بخور بخور رو انداختن بیا ببین، بعد رفتن گفتم آقای قرائتی اصلا پسر نداره. الان یه دروغ دی میگن، حالا میبینی میگیره دیه، یه عده باش میرن. اونایی که فی قلوبهم مرضن، گرایش دارن به دنیا، اینا میرن اون سمتی دیگه، بالاخره این حرفا رو میپذیرن. یا پسرای آقای رئیسی، آقا بیا پستی داده، حکمی داده به اینا، نگو آقای رئیسی اصلا پسر نداره. یا پسرای حضرت آقا بخور بخور، به چاپ به چاپ، املاک فلانجا، حقوقای نجومی، بعد این چهارتاشون الان بنده خدا مستاجرن هستن. یکی از پسرای آقا میخواست تو قم خونه بخره یا اجاره کنه بخره، حالا دقیق یادم نیست، اینو قبلا گفتم. بعد آقا میگه بعد من بیام نگاه کنم شما کجا میخوای خونه بخری، بلند میشه میره ظاهرا اون ور کوچه میخره، آقا میگه نخیر بعد به این ور کوچه خونه معامله کنی. عمر حالا یه ذره گرونتر و حالا اشخاص دیگه بودن، بعد میاد پسر آقا میاد این ور خونه میخره. خب عرضم خدمت شما، اینا سر راه پیامبر قرار میگیرن، مطرفین، مرجفون کمک تواقیت میکنن، ملح ها، نخبگان، اونایی که فاز روشنگری زدن و مجذوب فرهنگ مدرنیته شدن، اینا بیا نگاه کندی، مثلا قش کردن اونوری، انگار ته دنیا همینه. حالا دانشمندان غربی دارن میان آقا ما یه سری پارادوکس ها رو داریم حل میکنیم، زد و نقیز ها رو داریم حل میکنیم، نمیتونیم مردم رو اداره کنیم، دموکراسی که بیشتر جنایت داره میکنه، با این پارادوکس ها ما داریم فلسفه بافی میکنیم. بعد حالا یه داخل میان نه اون دیگه آخرش و دیگه تکنولوژی آخرش و علم آخرشه، سوادش دیگه تهشه، ما باید محو اونا بشیم، مجذوب اونا بشیم و دیگه به هیچ چی دیگه نگاه نکنیم. این واقعا عقلانیت نیست. چقدر خوبه بچه حزب الله یا مبتنی بر عقل عمل کنن، چیزی که الان ما نیاز داریم، عقلانیت پیش برن، اهل برنامه باشن. یعنی نشانه یک آدم عاقل کسی که منظم، اهل برنامه است، اهل دقت، یه مسئولیتی بهش میسپارن جدی میگیره، که اینا رو جلسه پیش با هم گفتگو کردیم. پس پیامبر میاد، ان عبد الله وشتنه با طاغوت، باید جلوی این طواغیت وایسن، طواغیتی که مردم دارن فریب میدن، مردمو دارن به فرمایش آیه قرآن استخفاف میکنن، یه مرحله بالاتر استضعاف میکنن. بعد 80 میلیون ایرانی رو 75 میلیون کار بعد کنن برای اون 4-5 میلیون که تو کشور هستن. اینا صهیونیستای کوچک در ایران. حالا صهیونیستای بزرگ 4-5 میلیون که دارن عالمو میچرخونن، که اونا دارن میگن کل عالم آدمهای روی کره زمین گیوم هستن، یعنی حیوان هستن، برای ما باید کار کنن. مثلا شعارشون اینه، بچه‌هاشون میخوان برن مدرسه، سرودی که تو مدرسه، یعنی تو اتوبوس و مینیبوس، حالا وسیله نقلیه که میخونن، مضمونش همینه: مردم دنیا گیوم هستن و برده ما هستن. علنا اونا میگن، بچهای صهیونیستا، بعد برای ما کار کنن، ما اینجا بالاخره دنیا رو اداره کنیم. بعد دیدید خاورمیانه رو تجزیه کردن، قرار بود ایران هم تجزیه کنن، کردا، آذربایجان، دنبال اینن تجزیه. یعنی این 27 استانی که ما داریم هر کدوم میشه یک کشور کوچیک. الان شما قطر رو نگاه کن، امارات و همه شدن جزیره‌ای و چند میلیون که زوری نداشته باشن. بعد میری تو اروپا میبینی اتحادیه اروپا، بانک جهانی مال خودشونه، بهداشت جهانی مال خودشونه، سازمان ملل مال خودشونه. بعد اینا اگه کشور اروپایی میخوای بری کشور اروپایی، یه فلکس زده نروژ مثلا، بلژیک، هیچ چیزی نداره، گمرکی و مثلا پلیس راهی و مرزی و آره، اینا رو اومدن برای ما، اینا رو نسخای ما رو، قدرت رو دارن پخش میکنن. و یکی از سیاسیونش رو میارن بالا سر کار. این در طول تاریخ بوده ها، مال الان هم نیست. شما تاریخ رو بخونی، بحث همین دوران پهلوی و قبل پهلوی و قبلتر، میبینی دست نشانده خودشون تو منطقه هستن و دارن نفت اینجا رو میبرن، ثروت اینجا رو میبرن. ایران دقیقاً وسط جهانه، اللحاظ غربی و شرقی، شمال و جنوب. ایران مرکز دنیاه، دقیقاً در نقشه ایران مرکز ثقله. الان اینا عضو اتحادیه، همین اینا هم دیگه آسیایی هم یاد گرفتن دیگه، اتحادیه شانگهای بود چی بود زدن، ایران عضو شد، عضو رسمی، درد گرفته اونا رو بیا ببین دیگه. اینا بعد الان تمام زورشون رو بزنن دیگه، هر نقشه‌ای دارن و هر برنامه‌ای دارن بعد پیاده کنن، که دارن این کارو میکنن. الان از شمال غربی شروع کردن، ترکیه، با ترکیه صحبت کردن، با آذربایجان که دست خودشونو، اصلا اسرائیل پایگاه نظامی داره اونجا، و اینا همه خاک ما بوده ها یه زمانی، امپراتوری عثمانی همه متاسفانه از دست رفته. خب حالا نمیشه بگی صرفا پیامبر برای یه کار اخلاقی اومده که بشینه بله کلاس اخلاق بذاره، غیبت نکنی، دروغ نگید. خب یه آدم عاقل میدونه آقا دروغ بده، دسترازی بده، دزدی بده. پیامبر اومده برای اون حکومته، تشکیل اون حاکمیته. لذا مفسرین گفتن بحث یزکیهم در آیات قرآن، یتلو علیهم آیاتهی و یزکیهم یتلو علیهم آیاتهی، مفسرها گفتن 13 سال در مکه بود که تلاوت قرآن پیامبر کردن. یزکیهم یعنی تشکیل حکومت. پیامبر میخواد مردم رو تزکیه کنه. چجور تزکیه کنه؟ دونه دونه؟ نه خیر، یزکیهم یعنی حکومت میزنه در مدینه و اون موقع از بالا مردم رو تزکیه میکنه. چون یزکیهم شنیدی یعنی حکومت. بعد حکومت که دست پیامبر افتاد، یعلمهم الکتاب، تعلیم میده کتاب و تعلیم میده حکمتو. یه جا بشینه پیامبر بله تو غار حرا، خب همونجا پیامبر یکی یکی بخواد و مشاوره خانواده بده تو همون غار و بیان و کلاس اخلاق، یه روز طلبه بیان، یه روز غیر طلبه بیان، اساتید دانشگاه بیان، نمیدونم نظامی ها بیان. این خبرا نبود، در متن جامعه بود، با رفتارش تشکیل حکومت داد. بعد حضرت رفت در مدینه، پیمان عقبه، اینا داستانش مفصله، گفت هر کس میخواد مسلمون بشه و مسلمون هست بعد بیاد تو مدینه. خیلی این حرف عجیبیه، همه رو گفت بیاید مدینه. آقا مردم میومدن هجرت میکردن میومدن مدینه، حالا کجا ساکن بشن؟ کار اینا چی؟ انصار میگفتن خونه هاتون جا بدید که مهاجرین دارن میان. آقا اینا نصف خونه شون رو سری دوتا این دیوار گچی ها میزدن و بچه های مهاجرین میومدن اون تو اون خونه، همه بعد بعضی میگفتن آقا میخوایم بریم بیرون و فلان. اصلا مدینه رو حضرت یه پادگان نظامی مرزبندی کرد، با یهودی ها اینطوری ارتباط نداشته باشید، از سهم بیت المال به همه تون میدیم، همه باید تو باید بیان تو مسجد حضور پیدا کنن، علی جان کسی نیامد برو در خونش رو آتیش بزن. اول بود میخواست محکم بشه، پایه‌های اسلام محکم بشه، حکومت قوی بشه، همه رو فراخوان زد. اومدن همه برنامه تو مسجد و تمام دستورات از مسجد پیامبر میداد. دقیقا یه پادگان شده بود مدینه، تشکیل حکومت داد. بعد اولین جنگ تقریبا یه سال بعد جنگ بدره، بعد جنگ احد و احزاب و خندق و جنگای دیگه، تمام خودش فرمانده بود. شنیدید دیگه؟ خب این انی بوسل و تمام مکارم الاخلاق که صرفا اخلاق بگی و یه جا بشینه، نه خیر، در متن جنگ ها، در متن حکومت، دستورات، فرامین حضرت رسول کار میکردن. 23 سالا تلاش میکردن پیامبر که تمام اونچه که وحی بهش داره نازل میشه اونا رو تبیین کنه، اونم کاربردی، نه رو دیوارا کردن تو مساجد ما متاسفانه فقط آیاتو نوشتن. آیه رو پیامبر میگرفتن میومدن در متن جامعه اجرایی میکردن. ما بعد 1400 سال آیاتو گرفتیم، روایتو گرفتیم، زدیم تو این کاشی ها تو مساجد خودمون، اینم بعضی مساجد ماست. واقعا پیامبر کار با عظمتی انجام دادن. من تو یکی دو روزه دارم میبینم تو تلویزیون، بله خلق عظیم رحمتا للعالمین و بله خلق عظیم داشتن، رحمت للعالمین بودن، حریص بودن، اما در چه راستایی؟ در راستای تشکیل حکومت. در اوج سیاست اخلاق داشتن، در اوج سیاست و قدرت، در اون پادگان نظامی در مدینه که راه انداختن، بله اونجا همه چی رو مراعات میکردن، نظم و انضباط و دقت و جدیت و تمام اینا رو حضرت انجام میدادن. نه که یه گوشه برن تو قومی بشینن و با چیزی کار نداشته باشن، نه بیانیه ای، نه سخنرانی، نه تریبونی، نه روزنامه ای، نه فریادی. خب اون که بچه پیامبر رو میکشتن، بچه امام ما رو کشتن، اینا معلومه که در متن جامعه بودن. خب پس پیامبر در واقع تصویری از دین آورد که جمع علم، عقل و عمل بود، جمع حقوق فردی و اجتماعی بود، نه صرفا فردی یا نه صرفا اجتماعی، جمع دنیا و آخرت بود. دین رو یه جور گفتن که دین فقط مال آخرته. نه خیر آقا، دین اصلش مال دنیاست. این حرف رو من چجوری به بچه حزب الله بزنم؟ اصل دین مال دنیاست. مثلا دین، این وحی اومده برای دنیا دیگه، دنیا تو آباد کنه. اگر دنیای آبادی داشته باشی آخرتت آباده. تمام این امر و نهیای الهی، واجبات و مکروهات و مستحبات و محرمات، همه برای دنیاست دیگه، درسته؟ گفت دنیا اینا رو انجام بده تا آخرت خوبی داشته باش. جمع دنیا و آخرت، شما اهل ثروت باشی، قدرت داشته باشی، میتونی آخرت خوبی رقم بزنی. یه موقع قدرت نداری، میتونی مثلا یه کار خیری انجام بدی، اما یه جا قدرت داری، میای یه قانونی تصویب میکنی، اون قانون باعث خیرات میشه، برکات میشه. قدرت فی نفسه چیز خیلی خوبیه، چیز خیلی خوبیه که انبیا در رأس قدرت بودن، امامای ما در رأس قدرتن، امام زمان میاد در رأس قدرت قرار میگیره. آقا صاحب زمان میخواهد بیاید چطور دنیا رو اداره خواهد کرد؟ به غار حرا میرود، میاد میشد اولین قدرت عالم، قدرت بر دنیا حکومت میکنه. نمیشه امام زمان بیاد بر دنیا حکومت کنه و قرار بیاد با ظلم و جور بجنگه دیگه، درسته؟ تو روایت باید نشنیدید، در واقع قرار بیاد با جهل مبارزه کنه، دوباره قراره بعثت کنن حضرت صاحب الزمان ارواحنا فدا، از این جهل مدرن ملت‌ها رو در بیارن. خب و این میشه امام زمان بیاد همچین کاری کنه و پیامبر بشینه تو خونه اخلاق فقط بگه؟ بعد رفتن یه گوشه تاریخ رو در آوردن، جاهایی که عیادت مریض پیامبر میرفت، نمیدونم دیدار با ایثارگران، دیدار با خانواده شهدا مثلا. و این همه جنگ پیامبر کردن برای چی بود؟ چرا از جنگ بدر نمیگید؟ از جنگ احد نمیگید؟ از جنگ خندق نمیگید؟ از احوالات مدینه چرا نمیگید؟ تو اون 10 سال پیامبر چیکار کردن؟ انقدر تاریخ پیامبر مهمه که حضرت آقا میفرماید تاریخ پیامبر رو میلیمتری بخونید، میلیمتری بخونید. خیلی حرف عجیبیه. پیامبر جمع دنیا و آخرت، جمع حقوق فردی و اجتماعی. مثلا شما، من درباره تقوا مثلا دیشب صحبت کردم، آخرای صحبتم بود، گفتم عوامل بیرونی باید تو رو چیکار کنه؟ تحت تاثیر قرار نده. از درون باید بجوشی. درسته؟ این میشه استقلال، این میشه کرامت نفس، این میشه عزت نفس. خب یه جامعه هم باید همینطوری باشه دیگه. تقوای اجتماعی یعنی چی؟ تقوای یک ملت یعنی چی؟ یعنی ملت باید روپای خودش باشه. عوامل بیرونی اونو نترسونه. آمریکا، اسرائیل، هر کی هستن. یه ایران باید اهل تقوا باشه. بهش میان تقوای حالا تشکیلاتی، تقوای جمعی. باید یک ملت خودش استقلال داشته باشه درون. اقتصاد مقاومتی باید داشته باشه. اینا مؤلفه‌های تقواه. بعد میان پیامبر اومده مردم هدایت کنه. خب هدایت فردی داریم، اجتماعی داریم، هدایت اقتصادی داریم، هدایت کسب و کار داریم، هدایت تربیتی داریم، آموزشی داریم، نظامی داریم. در هدایت به معنای مطلق کلمه. در تمام ابعاد پیامبر اومده هدایت کنه، چون هدایت مال خداست. خدا تو رو نمیتونه توی بُعد فقط تربیت کنه که. اسلام رو آورده، فرستادش رو فرستاده که تو رو در تمام ابعاد هدایت کنه. بی میشه مثلا در ابعاد تربیتی هدایت کنه، روش بده، در ابعاد اقتصادی با تو کار نداشته باشه. بی میشه عمل اقتصادی تو ربطی به کار تربیتی نداشته باشه. اینا به هم گره خورده. این نقض غرضه. پس تقوای جمعی شرطه. یک ملت که بشه یک انسان کامل، تشبیه کنیم به یک انسان کامل، تن، این تنم باید چیکار کنه؟ این ملت 80 میلیون، این انسانی که به اسم ایران نام داره، اینم باید اهل تقوا باشه. نمیشه شما بیاید دستور بدی رو منبر آقا تقوا داشته باش، خودتو حفظ کن، حلال حروم، رو منبر بشینی، تو قم بشینی، تریمون داشته باشی، هی اینا رو تذکر بدی، آقا نماز اول وقت بخونه، آقا تقوا رعایت کنه، آقا نگاه به نامحرم نکنه، آقا روپای خودت وایسا، اقتصاد به کسی رو نزنی، یا عزت نفس داشته باشی، یا کرامت نفس داشته باشی، اهل غیبت نباشی، زنا نکنی، فلان، اینا رو به یه فرد بگی، بعد به یه کشور 80 میلیونی حرفا رو نزنی. و این میشه اصلا 1400 سال ما دارن همین پیامبری میگن. همون سفارشاتی که رو منبر داری به یه فرد میکنی، باید به یک فرد ایرانی، یعنی اون 80 میلیون، باید به یه کشور ایرانی کنی. ای کشور، تو نباید رو به کسی بزنی، دست جلوی کسی دراز باشه، تو باید سرت بالا باشه، مواظب عزت نفست باش، مواظب کرامت نفست باش، مواظب باش به نامحرم نگاه نکنی، جای رو تجاوز نکنی، دزدی نکنی، غنایم الکی نگیری، الکی جنگ به پا نکنی، اهل واجبات باشی، ترک محرمات. یعنی پیامبر اومد جمع حقوق مردم، حقوق فردی و حقوق اجتماعی. حالا رو منبر هی دارن فلانی آدم باش، فلانی آدم باش، فلانی آدم باش. بعد بیا به اون کشور، ملت. شما ببین کلام ملت از دهن آقا نمیفته. ملت درست رأی بدید، ملت حواستون جمع باشه، ملت صبر داشته باشید، ملت تقوای جمعی داشته باشید. ملت، ملت، اصلا حرفش با ملته. اصلا دور از عقلانیته که ما پیامبر بگیم عقل کل عالم، بعد پیامبر رو طوری توصیف کنیم که داره غیر عقلانی عمل میکنه و تمام سفارشات فردیه و تمام سفارشات آخرتیه، دنیایی نیست. ضد عقلانیتی. پیامبر اومده جمع دنیا و آخرت، جمع حقوق فردی و اجتماعی، جمع علم و عقل و عمل، اونم عمل کاربردی برای یک تمدن اسلامی. درسته بیرون اروپایی ها فهمیدن از حالا قرون وسطا بعد رنسانس، تو این 400-500 سال خیلی دارن پیامبر رو میزنن، یه دم داخل امام به سرها هم دارن پیامبر رو واقعا تحریف میکنن، میزنن. کمتر از کاریکاتور کشیدن پیامبر نیست. یا درست تاریخو نخوندن، یا عمدن دارن همچین حرفایی میزنن که دومیشو محال بدونم، احتمالاً درست نخوندن. به این میشه پیامبر کار سیاسی نکنه، حکومت داری نکرده باشه؟ میشه آقا؟ این که ضد عقلانیت. به خاطر همین همون اول انقلاب حضرت امام فرمود حفظ نظام از نماز واجب تره. نفهمیدن دیگه خیلی ها. مادم گفتن نماز آقا، نماز آقا، نماز، یقیمون از صلات. امام، امام چی بگه به اینا؟ حفظ نظام اوجب واجباته. بعد یه جا امام فرمود اگه امام زمانم بود جونشو برای نظام میداد. خیلی اصلا گرگیزه میگن، چی میگن؟ امام زمانم بود جونشو برای نظام میداد. امامای بعدی باید چیکار کردن؟ نظام برگرفته از اسلام دیگه. آقا این عمیق نگاه کردن دین خیلی لذت بخشه ها. عقلانی نگاه کردن دین خیلی لذت بخشه. ما هیئت داریمون، اعمال عبادیمون، ازدواجمون، کسب و کارمون، همه اینا نباید فاصله بگیر از عقل و عقلانیت. شما اصلا اسلام و ارام باید بذاری کنار، به نظرم نگی اسلام، باید بگی عقل. آقا عقل میگه این کارو کنیم، عقل. یه بچه کوچیک میاد بهت میگه من تو اتاق، بچه 4-5 ساله میاد تو اتاق یه عقرب دیدم، چیکار میکنی شما؟ عقل چی میگه؟ این مثال تو بحث فکر کنم کلام اینا میزنن، شما چیکار میکنی؟ اعتنا میکنی یا نمیکنی؟ قطعا احسن، قطعا چیکار میکنی؟ یه نگاهی میندازی. 124,000 پیغمبر، 124,000 پیغمبر اومدن گفتن لا اله الا الله، نیست خدای جز الله. یکی از اونها نیومده بگه خدا دوتاست. بعد اماما پشت سر هم اومدن خدا رو گفتن، گفتن معادی هست، آخرتی هست. حرف یه بچه رو گوش میکنی، احتیاط میکنی. 124,000 پیغمبر اومده، بعد قرآنی آورده، تو اون قرآن همه تاریخ پیغمبرا رو گفته، بعد این شده معجزه این قرآن. خدا گفته ببین این قرآن نگاه کن، اگه میتونی فعتو به مثلهی، مثل اینو بیار، این معجزه است. معجزه یعنی نمیتونی مثلشو بیاری، من خدا میام این معجزه است، میتونی مثلشو بیار. بعد جای دیگه قرآن میفهم فعتو به صورته، میدونم نمیتونی کلشو بیاری، یه سوره مثل این بیار. بازم خدا میدونه ما نمیتونیم بیاریم چون معجزه است. معجزه یعنی همین. میفهم فعتو به آیته، یا آیه مثل این حکیمانه بیار که 70 تا بت داشته باشه، هر بطنی 70 تا بت، برو تو 70 مرتبه پایین. بعد میفهمد ولا رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین، هیچ تر خوشی نیست که من تو قرآن نگفته باشم، هر چی هست تو قرآن هست. اینم قرآن، اونم عقلی که درونت دادم، پیغمبر درونت. بسم الله، یزر فکر کن، یزر اهل دقت باش، یزر جدی بگیر کارو. ببین غربی ها اومدن چیکار کردن، این فرهنگ مدرنیته، یه روز ان شاء الله اینو یزر تخصصی تاریخ غرب با هم اگه فرصت شد صحبت خواهیم کرد دوشنبه ها. از قرن 11 تا قرن 18 کلن بایکوت بود پیامبر. اسلام، تمدن اسلام میره تو اسپانیا، اسپانیا یه ده مسلمون اولین، حالا فکر کنم نوشتم، اینا میان چیکار میکنن؟ یعنی کسایی که بذار ببینم نوشتم اینو، قتل و غارت های میکنن تو این 500-600 سال. یه ده میرن اهل اسلام بودن تو این اسپانیای الان، اولین کسایی که از اونها یه تیم میشه، اینا میرن دنبال کتاب و چاپ کتاب. یعنی اولین کسایی که اهل کتاب بودن و اهل علم بودن اهالی اسلام بودن، و اولین چاپی که بعد نسخه خطی صورت گرفت مسلمونا بودن. اینا یه تیم میشن، سوار کشتی میشن، اولین کسایی که سوار کشتی شدن و عرضم خدمت شما سیر کردن اقیانوس و تجارت و بحثای جانورشناسی، کالبدشناسی حیوانات و انسانها، همه در تمدن اسلام بود. اینا آمدن فریب دادن، اینا آمدن مستشرقین خوشنو فرستادن. دیگه شخصی بود به نام ولتر اگه اشتباه نکنم، این اومد، یعنی موافقی بود با جدای دین از سیاست، اومد پیامبر رو تحریف کرد، اسلام رو کم کم مال خودشون کردن، پاپ و کلیسا رو به هم ریختن و بیشترین جنایت رو در طول تاریخ همین کلیسا ها انجام دادن. کلیسایی که تحریف شده، مسیحی که، مسیحیت که تحریف شده، با مسیحیت کار خودشون رو پیش بردن. الان هم که میبینید 100 ساله 150 ساله کلن این فرهنگ کل دنیا رو حاکم شده، و ما متاسفانه داریم الان هم که الان فریب میخوریم. با امام حسین فردی برخورد میکنیم، بابا این همه سفارشات در روایات و آیات و اربعین رفتن و نشانهای مؤمن، اینا همه بعد تمدن سازی داره. تمام رفتار پیامبر، سیره پیامبر، تمام اینا بعد تمدن سازی داره. اروپایی‌ها فهمیدن تنها سدی که جلوی راهشونه اسلام این پیامبره، شروع کردن پیامبر رو زدن، تحریف کردن، همون کاری که همون اوایل صدر اسلام شد، روایت ها رو سوزوندن. عایشه میگه خلیفه دوم، به دستور خلیفه دوم یه صبح تا شب تمام روایت پیامبر جمع شد برای اینکه مصحف بشه، بعد به دستور خلیفه دوم از نماز مغرب شب تا اذان صبح سوزوندن، بعد رو منبر رو پیامبر رو تحریف کردن، خودشون هم خلافت رو گرفتن تحریف کردن. چون اسلامی که پیامبر آورده بساط مطرفین و ملها و مرجفون و فی قلوبه مرض اینا جمع میشه، ضعیف الایمان ها و اونایی که کافرن اصلا جمع میشه بساط اونا. باید اهل اسلام اینا اسلامو توی پک ببینن، توی منظومه ببینن، کار پیامبر رو توی منظومه ببینن. اون 23 سالو یک حرکتی که اجتناب و طاغوت داشت و آدمهای تواقیت جلوی پیامبر رو گرفته بودن. حالا طبق این آیه میشه مطرفین، آیه رو بخونم کامل بخونم یادم نره، و کذالک ما ارسلنا من قبل که فی قریتن من نذیر الا قال مطرفوها انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون. و این گونه در هیچ شهر و دیاری پیش از تو پیامبر، پیش از تو ای پیامبر، انذار کننده نفرستادیم مگر اینکه ثروتمندان مست و مغرور، اونا گفتن، اونا برای اینکه منافع به منافعشون برسن به پیغمبر اینطوری گفتن: ما پدران خود را بر آینه یافتیم و به آثار آنها اقتدا می‌کنیم. ما هرچی پدرانمون گفته به اونا برمیگردیم. این بهونه رو آوردن. این بهونه در اصل یا حرف منطقی تو اون زمانه بود و این تهجری که اینا داشتن که ما الان بشیم تهجر. بله بعضی روشنفکرا هم بعد تهجر بگی. روشنفکرها ولی متهجره. گیر کرده تو اون 50 سال پیش. مترفین بهونه‌شون اینجا چی بود؟ گفتن آره ما هرچی پدرامون گفته همون راهو میریم. آیه بعدی در اوج عقلانیت. نمیخوام هی بگم عقلانیت، هی اینا رو بس کنن به عقلانیت ها. بذار آیه رو بخونم شما ببینید همچین احساسی داری یا نه. قال، پیامبر فرمود: اولو جئتکم به احتام ما وجدتم علیه آباءکم. پیامبر گفت آیا اگر من آیینی هدایت بخشتر از آنچه پدرانتان را بر آن یافتید آورده باشم باز هم انکار میکنی؟ منطقو داری؟ میگه درست شما بر آیین پدرانتونید، الان من یه منطق قوی بیارم، یه آیینی هدایت بخشتر بیارم، بازم همون بر آیین پدرانتون هستید؟ قالو انما به ما ارسلتم بهی کافرون. آری ما به آن چه شما به آن فرستاده شدید کافری. جهلو میبینی؟ الان هم همینا خیلی ها. الان پیامبر اومده، اسلام اومده، میگه آقا من آینی هدایت بخشتر از آین پدران شما آوردم. نظر شما چیه؟ ما میدونی چی گفتیم؟ گفتیم پیامبر ما هم جواب اینا رو دادیم. قالو انما به ما ارسلتون به کافرون. ما به اون آین که تو آوردی کافر شدیم پیامبر. مثلا قبول نمی کنیم. ما هرچی غرب بگه، هرچی فرهنگ مدرنیته بگه. بت‌پرستی رو میبینی؟ بت‌پرستی نیست که فقط یه بتی بسازن اینو بپرستن که. الان بت‌پرستی مدرن اتفاق افتاده. اسلام آینی پیامبر آوردن هدایت بخشتر از پدران اونا. ما میگیم نه، او اسلام چی میگه؟ وا برو کنار. هرچی بله روشن فکرای ما بگم مثلا. دو تا کشور غربی رفته وا رفته. سرعت در تکنولوژی اونا رو وا رفته. دانشمنده اونا میگن، یه مطلعی میخوندم گفته بودن که همین سرعت در تکنولوژی تو غرب باعث افول آمریکاست. که اینو ما دو جلسه با هم صحبت کردیم، انسان تکنولوژی در خدمت انسان، یادمه دو جلسه دوشنبه با هم صحبت کردیم. خب آیه 23 و 24 سوره زخرف، ما باید به اسلام برگردیم چون اسلام مبتنی بر عقلانیته. آینی هدایت بخشتر از آیین پدران ما یا غرب و اروپا و شرق و ایناست. امام صادق فرمود هیچ حرفی در عالم نیست که ما نزده باشیم. قرآن میفهمد ولا رتف ولا یابس الا فی کتاب مبین. همه رو گفتم. آقا میبینی جهلو؟ بریم سر این گناه استغفار کنی. سراغ ائمه نمیریم. سراغ ائمه میریم که برای مریضینا میریم، دی شفای مریض و درد و بلا اینا. سراغ قرآن که فدای قرآن بشیم. برای این قرآن پیامبر چقدر زحمت کشید و چقدر پیامبر بین امام حسینی ها غریبه، مظلومه. میگن سند مظلومیت امام حسین کیه؟ علی اصغر علیه السلام. سند مظلومیت پیامبر علی ابن ابی طالبه. سند مظلومیت پیامبر فاطمه زهراست. سند مظلومیت پیامبر خود امام حسینه. اینا همه سند مظلومیت آقا رسول اللهه. باید برگردیم به قرآن، برگردیم به اسلام. اونم چه اسلام؟ همون اسلام ناب. اسلام نابی که جمع حقوق فردی و اجتماعیه. اسلام نابی که جمع دنیا و آخرته. اسلام نابی که جمع بین علم و عقل و عمله. باید ماها پرچمدار این قضیه ماهاییم. خودتون رو دستکم نگیرید. هر جا هستی محکم به اون چیزی که میدونیم بسنده نکن. این هر آیه از قرآن 70 تا بحث داره. یکی رو گرفته خوشحال شده. آره من تازه فهمیدم وطین و زیتون، چرا تین بر زیتون مقدمه. خب کجا میری حالا؟ بیا ببینم نسبت تین و زیتون رو با هم، حالا ببین چه نسبتیه تو این آیه. حالا بیا کجا میری؟ بیا ببینم وطین و زیتون در این سیاق این سوره چیه منظور. با کجا میری؟ وایس ببینیم در قرآن، ببینیم وطین و زیتون چند بار تکرار شده کجاهات بابا قرآن. آها کجا داری میری؟ و دشمنم خوب کار کرده، پیامبر رو تحریف کرده، اسلام تحریف. و جالبه ببین چقدر اونا خوب کار کردن. چقدر اونا خوب کار کردن. جنبندی کنیم عرایزمونو که اسلامی که مبتنی بر مبتنی بر عقلانیت شده یک اسلام تروریست و افراطی‌گری، حاج قاسمی که مبتنی بر عقل عمل میکنه بهش میگن اسلامی که اومده بشر رو نجات بده میشه اسلام تروریستی. و جالبه تو کشور خودت دوره بریات هم مسخرت میکنه، انقدر نفوذ تا اینجا اومده که یه ذره محاسن میذاری اینا تو رو عقب افتاده میدونن. اسلامی که اومده تو رو جلو ببره، تمام این علومی که اینا دارن از اسلام گرفته شده. اولین کسایی که اومدن کالبد شکافی کردن حیوان و انسان و مسلمونا بودن. حالا اون کتاب رو من میارم پیدا کنم با هم ان‌شاءالله ارو میخونیم چه خبره. جونورشناسی، جامعه شناسی، بحث اولین کشتی که راه افتاد و کل اقیانوس‌ها رو دور تا دور دنیا رو چرخید کشتی مسلمونا بوده. علم نجوم و تمام علوم. و چقدر این حسنزاده آملی ما میبینید یه غریبه تو این علومی که تبحر داشت. خب آیا حسنزاده شما کجا شدی؟ حسنزاده آملی؟ آیا جوادی آملی شما؟ تمام اساتید دنیا میمدن پا درس اینا میشستن تو بحث ریاضیات، فیزیک، نجوم. اینا هم از اسلام خوب کار کردن و اسلام ما رو یک اسلام افراطی تروریست عرضم خدمت شما عقب افتاده. خودشون اومدن هواپرستی رو تئوریزه کردن، مکتب کردن، عالمگیر کردن. اینو نگاه کن ببین چه برنامه‌ای داشتن برای این شیاطین جن و انس. ببین چیکار کردن و اونو جای عقل جا زدن. حضرت آقا اومد الان یه لحظه جلو چشام شما من بدونم حضرت آقا غیر عقلانیت تا حالا دیده عمل کنه؟ عمل کرده بگید، بگید ما بدونیم. چه اسلامی ایشون گرفته که مبتنی بر عقل و عقلانیته؟ و چه اسلامی ایشون گرفته که داره از اسلام ناب دفاع میکنه؟ علمدار این اسلام در این تاریخ ایشونه و این علم رو دوش خوب کسی قرار دادن. شما یه رئیس جمهور بشه دو تا بخشنامه میزنن آقا الان زنا برن استادیوم یا نرن فلان بهمان، گیج میشی اصلا نمیدونی چیکار کنی. بعد میگه خب زنا برن استادیوم، حالا برن استادیوم باهاش صحبت میکنیم، برو فلان فهم. نمیتونی تحلیل کنی ببینی الان زنها باید استادیوم برن یا نه، مثلا میگم. ما بعد معلومه ما از آقا دوریم. اصلا ولایت مداری چیزی جز عقلانیت نیست. معلومه هنوز تو ریل عقلانیت نیافتادیم. آقا چرا مسلمون شدی؟ چرا داری دستورات دین رو انجام میدی؟ چون دستوراتش واقعا عاقلانه است، واقعا عاقلانه است، واقعا حکیمانه است و پزشکا دارن تازه بهش بعد از 400 سال میرسن. یه دونه اینو من قبلا تو این دستشویی چیزا میذاشتن طلبه‌ها، یه کلاهی میذاشتن آقا دستشویی میری کلاه بذار. امام صادق فرمود 1400 سال پیش یه دستمالی کلاهی. الان رسیدن که بخاری که میاد بالا در دستشویی که تولید میشه از سر میتونه وارد بدن بشه و سرطان زاه. و اون دستمالی که شما میذارید رو اون سموم رو اون دستمال میشینه یا رو اون کلاه میشینه. ما عزاداری میکنیم رفقا این هیئت اومده اون عین عقلانیته. تو رو خود اینو تو خودتون قوی کنید. یه چیزی که مثلا امام حسین رو کشتن و صرفا مثلا زیر سم اسبا رفته برای این اومدی؟ خب یا برای اینکه انتقام امام حسین رو بگیری؟ خب اونو که مختار گرفت قاتلانشو به درک واسش. خب برو دیگه دنبال چی؟ آقا خیلی مصیبت بالا بود. بیاد نشون بدم بچه 6 ماهه رو داعشی با دلر سلاح کرده. تیر 1000 شعبه خورده بچه. چون عمل امام حسین عمل عاقلانه ای بود. مقابله داشتن کرد با جهل و جاهلیت. یه کسی نشسته بود جای پیامبر. شراب خور. آقا میگه شراب نخور. چون عقلو از بین میبره. می اهل گناه نباش. هر گناهی روایت داریم شما انجام میدید یه تیکه از عقلت ضایع میشه. بعد در روایت دیگه بر نمیگرده، دیگه اون عقل تیکه عقل بر نمیگرده. هر گناه یه تیکه عقل میره بر نمیگرده. در سیره علما شما نگاهید اولین دستور عملی که میدن میگن گناه نکن. هر کتاب اخلاقشون گناه نکن. آقا گناه نکن. چرا؟ عقلتو ضایع میکنه، از بین میبره. میگه آقا خم نشو آب بخور. بر رفته زیر شب داره خم شه. میگه آقا روایته خم بشی آب بخوری عقلتو از بین میبری، زایه میشه عقلت. بعد طرف میگه عقل چیه؟ بخور آب بخور. یعنی عقل چیه؟ تو راحت باش انسان. بعد صبح دستور داده آقا روزا ایستاده آب بخور، شبا بشین بخور. تمام دستوراتش برای لذت بردن بیشتر، محدودیت نیست. همه دستوراتش بعد تمدن سازی داره، بعد جامعه پردازی داره. رفقا توی این جمله تیر آخر رو بزنم. بچه حزب اللهی‌ها باید عقلای جامعه شناخته بشن. بچه ایتی ها باید عقلای دنیا شناخته بشن. امام حسینی ها باید اینطوری باشه. شما باید بری پیدا کنی حرکت امام حسین عاقلانه بود، زن و بچه‌شو برد عاقلانه بود، بعد اینو پیدا کنی جواباشو. دنبال جواب نرفتی میگی نه دیگه، آقا امام حسین برای چی رفت، زن و بچه‌شو برای چی برد؟ یه همین سوال می‌پرسی. مبتنی بر عقل. اینا در اوج قله عصمت بودن، یعنی خطا اشتباه همه از اینا بری بودن. دقیقاً با عقل با این پیغمبر درون حرکت کرده. حالا شما من بگید چقدر بچه حزب الله یا تو جامعه عاقلن، عاقل شناخته میشن؟ یه جور رفته سراغ دینداری، اقتصاد ول کرده، ازدواج ول کرده، نمیدونم هیئت تک بودی بلند میشه میره. بعد رفته جلو، خدا شد این هموجره ما میگفت اسم بچه ها میشناسن، گفت آقا بیا کسی نونو بزنیم با آب بخوریم. گفتم بابا این که ما نونو تو آب میزنیم این تقوا و عبا اینا نیست، اینا فیلم ها، ما ارزه نداریم پول در بیاریم. بعد پیامبر جوون بیکار میدید میگفت سقط من عینی، از چشم افتادی، از چشم افتادی یعنی برو گم شو، کیان شرش یعنی از جوون بیکار به شدت بدش میومد پیامبر. بعد بچه حزب الله ما رو برو نگاه کن، کار مارش نگاه کن، یعنی کار دولتی رو از اینا بگیری یا بی ارزه ترین بچهای دنیا. یه حرفه، یه کاری، یه تبعوری، یه علمی، یه سواد. آقا تو ورزش باید ورود کنن، تو المپیاد باید ورود کنن، تو بحث تحصیل باید ورود کنن، تو بحث الان ببین چقدر آقا روی این احمدی روشن دست گذاشت. ما دینداری نمی کنیم که. توهم، من میام توهم به بعضی از بچه ها میام توهم چی میگی به من، میام تو چی داری آخه لامصب خودت اینطوری گرفتی، چی بگو ببینم، دو کلاس طلبگی و مثلا دو تا نماز شب و اینا حله؟ این الان برای آقای پدر موشکی ایران تهرانی مقدم خیلی با ارزش، بچهای موشکی خیلی اینا با اینا اصلا نماد اسلامن، اینا خود اسلامن، نه حرفه‌ای، نه کسب و کاری، نه هیچ، پیرمشکی رو کلا پوشیده و کل سال حسین 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 حسین، این هیئت این به این هیئت، اون هیئت این هیئت، اون هیئت این هیئت، روز روزه نمیدونم شب و روزه. آقا برنامه، عقل، نظم، دقت، رهبری زده جلو. آقا امروز حضرت آقا مراسم گرفتن، نه آقا فردا پاشو به هیئت ما یه روزه بگیر، اون یکی به هیئت ما، و کار زندگی داره. خدایا بچه حزب اللهیا رو عقلای عالم به دنیا معرفی کن. آقا غیر از اینا هست یا نه؟ شاید ما داریم مشکلی که نیست با این صحبت ها. دیدی مثلا شما زیارت میرفتی اون اوایل کرونا، بعد خانواده بهت میگفت ببین آقا نمیره مشهد، تو چرا میری مشهد؟ و تو میگفتی اون آقاست، اون نباید بره، من باید برم. یه ذره اهل عقلانیت باشی رهبری رو میفهمی، درک میکنی، ولت مداری و میفهمی چقدر تو مسیر خودش حرکت میکنه. یه موقع نمیان آقا برای کار بود و برای خیریه، اونو عاقل باشی درد داری، بله دردم به هر کسی نمیدن دیگه، درد داشته باشی خودت میدوی، خودت دنبال کارایی. آدم عاقل حواسش هست به همسایه ها، به اهالی محلش هست، به درختای محلش هست، به حیوانای محلش هست، به جوانای محلش هست. آدم عاقل، یه ذره عاقل بشی میگی چرا باید من گناه کنم؟ عاقل حلالش هست دیگه، حلالش هست. خدا نگفته که آقا این شهوت وقتی بهت قرار داده یعنی بهش نیاز داری، باید بله معده رو قرار داده یعنی باید چی توی معده بره دیگه، و اینه معده رو قرار نمیداد که، بهت عاطفه داده، احساس داده، همه اینا نیاز داری، حلالش رو برات گذاشته، از غیر حلال دنبالشه. رزق حلالت هست، شهوت حلالت هست، نگاه حلالت هست، همه اینا تو مسیر حلالشه. آدم عاقلینه. حالا نمیدونم چقدر درسته یا نه، یه جای خوندم انیشتین تین ت داره، انیشتین مغزش رو چیکار کرده بودن؟ واکاوی کرده بودن. اینا ظاهرا آره زیر 10% ظاهرا استفاده کرده بود. ما هیچ، ما آکپن گرفتیم خدای نه آقا، خدای ما نوکرتیم این، آره ندی یه ذره با این گناهایی که کردیم کم شده، اصلا بهش فشار، اصلا به مغز فشار نمیاریم. آره خیلی، آره خیلی مظلوم آقا رسول الله بین ما، هر ما از عقلمون استفاده کردیم آقا رو از قربت در میاریم انشاءالله انشاءالله. نثار حضرت رسول و امام حسن مجتبی علیهم السلام صلوات قدرایی هدیه بفرمایید.